تفسیر قرآن کریم صوت شماره 185 سوره قصص آیات 76 تا 88.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 76 سوره مبارکه قصص. آیاتی که در پیش داریم خیلی آیات مهم و مبتلا بهی است برای امروز ما. سسر آیه است در رابطه با یک مفسد اقتصادی به نام قارون در زمان انقلاب حضرت موسی علیه السلام، چون حضرت موسی علیه السلام با یک مثلث شومی درگیر بود، مثلث زر و زور و تزویر، که زور فرعون بود، تزویر سامری و زر هم همین قارون که آیاتشو داریم الان میخونیم. قارون یه فردی بود از اقوام حضرت موسی، فوق العاده انسان دانشمند برجسته، در خوندن تورات مهارت بی‌نظیری داشت و تو 70 نفری هم که ملازم حضرت موسی علیه السلام شدن برای رفتن به کوه طور، این یکی از اونا بود. یعنی آدم برجسته و مهمی بود که این آدم یواش یواش فضای انقلاب حضرت موسی علیه السلام سوء استفاده کرد، با یه ترفندهای یک ثروت‌های انبوه و افسانه‌ای رو رقم زد که کاملا داستان امروز ماست، که ما امروز در یک فضای اسلامی انقلابی قارون‌های انقلاب داریم، کسانی که از فضای انقلاب سوء استفاده کردند و به ثروت‌های افسانه‌ای و کلان رسیدند و دقیقاً این بخش از تاریخ رو تکرار کردند. و از اونجایی هم که هم ما توی یک جامعه مکتبی و انقلابی هستیم و این قارون‌های انقلاب متأسفانه خیلی اسباب زحمت شدن برای پیشبرد اهداف اسلامی و انقلابی، و هم از اون جهت که بحث قربال آخرالزمان یکی از مهمترین امتحاناتش همین بحث مالی و اقتصادی است، خیلی آیات بر اون مهمه. اصلا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در نهج الفصاحه فرمود ان لكل امه فتنه، همانا برای هر امتی فتنه است، آزمایشی است، گرفتاری است، چالشی است، و ان فتنه امتی المال، و همانا فتنه امت من مال پوله، بحث اقتصادیه. از این جهات خیلی این آیات برامون مهمه. حالا بریم آیات رو بخونیم و نکاتی که درش هست. آیه 76: ان قارون کان من قوم موسی، همانا قارون از قوم موسی علیه السلام بود، فبغى علیهم، اما بر آنان ستم کرد، از فضای انقلابی سوء استفاده کرد، با ترفندهای رفت سراغ تکاثر، و آتیناه من الکنوز ما، و ما آنقدر از گنج ها به او داده بودیم، ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه، که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. حمل کلیدهاش فقط ها، انبارها پر از مثلا مایحتاج مردم، که فقط کلیدهای این انبارها رو گروه های زورمند به سختی حمل میکردن. دیگه حساب کنید چی جوری بوده. از قال له قومه لا تفرح، هنگامی را که قومش به او گفتند این همه شادی مغرورانه مکن. یعنی فضای جامعه یه فضای مکتبی بود دیگه، اونو نهی از منکرش میکردن که آقا اینقدر با این پولات مستی نکن، شادی های مغرورانه نکن. ان الله لا يحب الفرحين، که همانا خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمیدارد. آیه 77: وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، و در آن چه خداوند به تو داده سرای آخرت را به طلب. که حالا این گفته های اون جامعه هم هست به قارون، البته تو همون بحث امر به معروف و نهی از منکری که داشتن، و در واقع داره یه نگاه صحیح قرآنی به ما میده در بحث پولی و مالی. و در آن چه خداوند به تو داده سرای آخرت را به طلب، یعنی دنیا وسیله است نه هدف. اگه تمام آیات قرآن رو، تمام روایات معصومین، کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه که به بحث دنیا پرداخته، چون بعد از حضرت رسول دیگه پولها و غنیمت ها اومد، جامعه اسلامی یواش یواش افتاد تو فاز تکاثر و ثروت اندوزی و سوء استفاده و اینا. خیلی حضرت امیر توی نهج البلاغه روایاتش در رابطه با بحث پرهیز از دنیاست، چون فضای قالب جامعه بد شده بود تو بحث اومدن پول و ثروت ها و غنیمت ها. ما همه آیات قرآن، همه روایات معصومین، کلام حضرت امیر در نهج البلاغه رو جمع کنیم در بحث پول، به این عبارت میرسیم که دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف. اینجا هم میفرماید در آن چه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب، یعنی اینو یه وسیله قرار بده برای یه هدف فوق العاده عالی ابدی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و البته بهرت را از دنیا فراموش مکن. بالاخره انسان نیازی داره، در حد نیازش اشکال نداره داشته باشه، ما که تاریک دنیا نباید باشیم. و احسن کما احسن الله الیک، و همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده نیکی کن. اینجا که میفرماد نصیب تو از دنیا فراموش نکن، احسان کن همونطور که خداوند به تو احسان کرده، اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نظر صحیح در باب مسائل مالی و اقتصادی اینه که منافع جمعی باید بر منافع فردی مقدم باشه، برعکس این آخرالزمان که هر کس به جایی میرسه اول دنبال اینه که بار خودشو ببنده و برای خودش و خانواده کثیفش و بچهای فاسدش تا یک زمان خیلی طولانی یه پسنداز و اندوخته ای رو برای خودش بکنه، در حالی که خداوند متعال میفرماد نه، به قدر نیازتون بردارید، اما مابقی شو دیگه خرج جامعه، هدفهای بالاتر، منافع جمعی باید بر منافع فردی اولویت داشته باشه. اینجوری انسان ها تو امتحان دنیا تو بحث پولی و مالی قبول میشن و الا مردود میشن. بلا طبق الفساد فی الارض و هرگز در روی زمین در جستجوی فساد مباش. ان الله لا يحب المفسدين، که خداوند مفسدان را دوست ندارد. امروز چقدر می‌بینیم تو بحث پولی این باندهای ثروت سوء استفاده می‌کنن از پول برای فساد تو جامعه، ایجاد تورم، ایجاد گرونی، یه بحران‌های ایجاد می‌کنن، از قبل این بحران‌ها و فتنه‌ها و گرونی‌ها و تورم‌ها مثلا یه پول کلانی به جیب بزنن. خیلی می‌تونه این بحث فساد در زمین با بحث پول مصداق داشته باشه. بهش می‌گفتن این کارو نکن. سه تا نکته تو این آیه است. یک، آقای قارون، دنیا وسیله است نه هدف. دو، منافع جمعی بر منافع فردی مقدمه. سه، پول رو وسیله فساد نکن تو جامعه، از پول حسن استفاده داشته باش نه سوء استفاده. که قشنگ داره خداوند با این آیه که امر به معروف و نهی از منکر اون جامعه مکتبی بود به قارون، به ما نگاه صحیح به مسائل پولی و مالی و اقتصادی رو میده. حالا پاسخ قارون به اینا، آیه 78، قال انما اوتیته على علم عندي، گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آوردم. امروز دیدین بعضیا به ثروت‌های بالا میرسن، آقا تخصص دارم، مثلا تخصص داره تو شرکت نفت، تو شرکت فلان بهمان، این پولای افسانه‌ای و کلان رو به خاطر تخصصش برداشته. چون ما تو این کشور انقلابی که هستیم بالاخره منابع خدادادی داریم، یه دولت‌هایی رو متأسفانه باشون برخورد کردیم، یه پول خیلی کلانی رو خرج دولت‌ها می‌کنن. حالا خرج حقوق چیه، خزینه‌های جاری دولت‌هاست، 3-4 برابر این پول‌ها خرج شرکت‌های دولتی میشه. یعنی مثلا 500 هزار میلیارد تومان خرج دولته، الان در آستانه سال 1400 هجری شمسی که هستیم، یه چیزی حدود 1500 هزار میلیارد تومان خرج شرکت‌های دولتی میشه. یعنی اینا که خودشون صاحب تخصص میدونن تو بحث اداره جاهای مختلف کشور، علا علم نندی متخصص میدید خودشو، اینا تخصصم به دست آوردم. آقای قارون، تخصصی که به دست آوردی در دایره انقلاب حضرت موسی است که به درد میخوره. اگه حضرت موسی انقلاب نمیکرد، تو الان در زیر دست فرعونیان برده بودی، شلاق میخوردی. چه تخصصی، چه علمی، تو باید در خدمت انقلابت باشی. حالا یه بهره نصیبی هم به اندازه نیازت برای خودت برداری، نه دیگه در حد ثروت‌های افسانه‌ای و کهکشانی. ببینید قدر شناس موقعیتش و اون انقلابی که براش پیش اومده بود نبود، مثل متخصصین انقلاب امروز ما. بعد در پاسخش، پاسخ دندان شکن، اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا، آیا او نمیدانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟ او نمیدونست که کار دست خداونده، اگه خدا بخواد همه اینا را ازش میگیره. این دنیا فضای امتحانه، نه فضای کندن. دقیقاً حرفی که باید به این متخصص نماهای سوء استفاده کن از فضای انقلاب امروز باید بزنیم. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، و مجرمان از گناهانشان سوال نمیشوند. یعنی وقتی عذاب الهی هم برسه دیگه از شما سوال نمیشه، دیگه وقت پرسش و پاسخ و تحویل گرفتن شما نیست، دیگه میزنه و میشوره و میبره. نهی از منکرش میکردن، اینجوری ارد میداد، اینم پاسخش. حالا در قبال این قارون دو دسته شده بودن مردم جامعش، یکی آیه 79، یکی آیه 80، که خیلی جالب خداوند میگه آیه 79 ها اشتباه میکردن. تو آیات بعدی هم بهش میرسیم که به اشتباه خودشون پی میبرن وقتی عاقبت قارون رو میبینن. آیه 80 ها نگاه صحیحی داشتن. آیه 79، فخرج علی قومه فی زینته، پس با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، آنان که خواهان زندگی دنیا بودند، گفتند یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، گفتند ای کاش همانند آن چه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم. یعنی دلشون رفت به سمت قارون، مایل به او. انه لذو حظ عظیم، که به راستی که او صاحب بهره بسیاری است، یعنی خوش به حالش، شهالی میکنه. به بیان امروزی قارون که اینجوری بود، مردم جامعه دو دسته شدن. فضای امتحان پیش اومده بود برای انسان‌ها، مثل امروز که قارون‌های این انقلاب میزنن و میبرن، قشنگ مردم دارن تو این فضا امتحان میشن. کیا مایل به قارون میشن؟ که دلشون میرفت برای اینا، کاش ما هم مثل این بودیم، چه کیفی میکنه، چه خونه هایی، چه ماشینایی، مسافرت های خارجی، چی چی. یه عده اینجوری شدن، یه عده مایل به او، یه عده مقابل او. این آیه 80 ها. و قال الذين اوتوا العلم، و اما کسانی که علم به آنان داده شده بود، یعنی چی؟ یعنی آگاه بودن به داستان این دنیا، سنت های خداوند در این دنیا، سنت املا، استدراج، مهلت دهی، سنت امتحان با فتنه های مختلف، با امتحان های مختلف. صاحبان علم بودن به چی؟ به سنت های خداوند توی این عالم. حواسشون بود کجان؟ مثل قبلی ها مست پول نشدن، از یک افق بالاتری داشتن به قضیه نگاه میکردن. اینا گفتن چی؟ ویلکم، وای بر شما که حواستون نیست اون تو چه سقوطیه و شما هم دوست دارید مثل اون سقوط کنید. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، یعنی اصل ایناست، اصل ایمان، عمل صالح، پاداش خداوند برای کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام میدهند بهتر است. ولا یلقاها الا الصابرون، و این رو هم دریافت نمیکنند، بهش نمیرسند جز صابران، جز کسانی که پایداری داشته باشن تو امتحانات این دنیا. کم نه نیارن، حواسشون هست تو آلودگی های مختلف این دنیا از جمله آلودگی های اقتصادی آلوده نمیشن. دو دسته شدن، یکی آیه قبر مایل به قارون، یکی آیه 80 مقابل او. حالا عاقبت قارون، آیه 81 فخسفنا بهی و به داره الارزه، پس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم. هم خودش هم ثروتش همه خسف. خسفنا یعنی در زمین فرو رفتن. در بحث علائم حتمی ظهور داریم دیگه، خسف بیدا یعنی سپاه سفیانی با همه آنچه که دارن غیر از دو سه تاشون همه میرن تو زمین. امروز مثلا ما تحت عنوان رانش زمین اینا خیلی طبیعیه، خودش و خانه‌اش هر آنچه که داشت همه رفت تو زمین، همه نابود. فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله، و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند. و ما کان من المنتصرین، و خود نیز نمیتوانست خیشتن را یاری دهد. اینم نتیجهش، یعنی خلاصه نتیجه کسانی که از یک انقلاب بر حق، انقلاب حضرت موسی در مقابل فرعونیان بود، برای نجات بنی اسرائیل بود، برای رشد و تعالی بنی اسرائیل بود، مثل ما که امروز از یک طاغوتی نجات پیدا کردیم، حالا میخوایم بریم به سمت ظهور امام زمانمون در عالی ترین مدارج در کل دنیا. کسانی که از این انقلاب های بر حق سوء استفاده کنن نتیجهش اینه. حالا اگر زمان میبره و اینا، اون دیگه میره رو بحث سنت مهلدهی خداوند. همه اینا میشه فضای امتحان. مفسدین این انقلاب، مفسدین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هر مدلی، اینا هم تو این فضای انقلاب، تو این فضای سنت املاء و استدراج، تو این فضای سنت مهلدهی، تو این فضا دارن تو این پازل حرکت میکنن، کار میکنن، و ماهاییم که باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. جزء آیه 79 یا هستیم یا جزء آیه 80 یا جزء اینایم که به سمت اینا اقبال میکنیم یا جزء کسانی هستیم که در مقابل اینها میستیم. اینا همش فضای امتحان دیگه، ولی آخرش اینه. فخسفنا بهی و به داره، همه این کسایی که تو این فضای انقلاب فعلی که میخوایم ان شاء الله برسونیم به انقلاب جهانی امام زمانمون، تو این چالش و امتحان بحث مالی و اقتصادی و پولی که بالاخره شیعه به حکومت رسیده، قدرت رسیده، یه پول فوق العاده زیادی در میونه، همه اینا آخرش اینه. در عصر ظهور، در پیشگاه خلیفه خداوند، در همین دنیا بلایی سرشون میاد و یه جوری تو اون پس خواهند داد خودشون و خانواده های کثیفشون و بچهای فاسدشون، که آرزو میکنن کاش زمین دهن باز میکرد میرفتن تو، نابود میشدن. حالا اینجا که خداوند میفرماد ما زمین رو باز کردیم، خودشو ثروتشو فرستادیم تو زمین، که یعنی خوبه. محاکمه ها و مجازات هایی در پیش دارن، چون سوء استفاده کردن از فضای انقلاب. این پول باید خیلی استفاده های صحیح تری میشد برای رشد فرهنگی و اقتصادی، مادی و معنوی میلیون ها انسان، و اینها ظلم کردن در حق میلیون ها انسان. محاکمه ها و مجازات هایی در پیش دارن که این بحث زمین باز کردن و رفتن تو دل زمین آرزوشون بشه ان شاء الله به زودی. آیه 82 و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، و آنها که دیروز آرزو میکردند به جای او باشند، وقتی این صحنه رو دیدن، یقولون، گفتند وای کأن، وای بر ما. وای کأن گویا به زبان دیگری است، حالا تو تفاسیر اومده، تفاسیر روایی، که به زبان سریانی است. احتمالاً ویل با کأن با هم دیگه یکی شده، مثلا شده وای کأن. حالا بر صورت وای بر ما، که این کأن میتونه به ادامه آیه بچسبه، یعنی کأن الله یبسط الرزق، وای کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. گفتند وای بر ما، گویی خداوند روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش میدهد یا تنگ میگیرد. یعنی بالاخره دنیاست، دست خداست، به بعضیا بیشتر میده، به بعضیا کمتر میده، نباید آدم آرزو کنه جای کس دیگری باشه. لولا ان من الله علینا لخسف بنا، که اگر خداوند بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو میبرد. وای که انه لا یفلح الکافرون، ای وای که گویی کافران هرگز رستگار نمیشوند. یعنی آخرش مهمه، رستگاری مهمه، ثمر دادن، و الا اگر کسی بیفته تو مسیر غلط قطعا هدر میره. لا یفلحو، ثمر نمیده، هدر میره. این آیه 82 میگه آیه 79 چجوری اشتباه فکر میکردن و بعدن هم به اشتباه خودشون پی بردن. آیه 83 حالا خداوند متعال در یک عبارت خیلی زیبا، فصیح، بلیغ، قشنگ میگه که ما شما رو تو چه دنیایی گذاشتیم، حد اقلی رو در اختیار شما قرار دادیم، که معلوم بشه کیا لیاقت اون حد اکثر ابدی رو دارن. و داستان دنیا آخرت اینه، تلک دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آن سرای آخرت، اون سرای ابدی، تنها آن را برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند. و العاقبت للمتقین، و عاقبت نیک برای تقوا پیشگان است. اون کسایی که از این حد اقله استفاده صحیح میکنن، سوء استفاده نمیکنن، از جلد خودشون در نمیان، نمیرن به سمت برتری جویی، به دنیا به چش وسیله نگاه میکنن نه هدف، نمیرن به سمت برتری جویی و فساد، اینا تو امتحان دنیا موفقن، سربلند میرون میان، تو این حد اقله خودشونو خوب نشون میدن، لیاقت اون حد اکثر رو پیدا میکنن تو جهان آخرت، تو جهان ابدی، و ما اونو برای اینا قرار میدیم و عاقبت کار برای تقوا پیشگان نیکوه. ول عاقبت للمتقین، عاقبت از آن تقوا پیشگانه، نه از آن غارتگران، نه از آن رانتخاران، نه از آن مستکبران، نه از آن سوء استفاده کنندگان، نه از آن فرصت طلبان، نه از اون کسایی که فکر میکنن توی امتحان دنیا و توی فضای انقلابی، حالا چه زمان انقلاب حضرت موسی که قارون بود، چه امروز که در انقلاب ما قارون های انقلابن، فکر کنن زدن و بردن و تمام. نه، آخر کار مهمه، و الا این دو روز امتحانه که خیلی مهم نیست، آخرش مهمه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود ملاک الامر خواتمه، ملاک خوبی یا بدی هر چیزی، درست و غلط هر چیزی آخرشه، آخرش مهمه، آخرشه که تا ابد طول میکشه. و خلاصه آیه 84، من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کس کار نیکی را بیاورد، یعنی انجام بده، حفظش هم کنه، بیاورد، برای او پاداشی بهتر از آن است. و من جاء بالسیئه، و به کسانی که کار بدی میآورند، برمی‌داره میاره اونور، فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، پس جزا داده نمیشود کسانی که بدی کردند جز به مقدار اعمالشان. کسی که کار خوبی رو انجام بده، حفظش کنه، بیاره، این وسط با ریا و منت و اذیت و غرور و عجب و اینا نزنه نابود کنه عملشو، برداره بیاره اونور، بهترشو بهش میدیم. هر کی هم یه عمل زشتی رو انجام بده و برداره بیاره اونور، یعنی اینجا توبه نکنه، پاکش نکنه، جبران نکنه، اصلاح نکنه، جز به همون مقداری که عمل زشتی انجام داده کیفر بهش نمیدیم. یعنی خلاصه کیفر عمل خودشه، خداوند به کسی ظلم نمیکنه، فقط عدالت رو اجرا میکنه. که باز خداوند متعال بعد از اینکه بحث محاکمه و مجازات و خسف و نابودی و هلاکت و اینا رو مطرح میکنه، این نکته ها رو مطرح میکنه که یه موقع تو ذهن کسی سوء برداشت ایجاد نشه که خداوند داره از قدرتش سوء استفاده میکنه. نه، خداوند داره با قدرتش فقط اجرای عدالت میکنه. و خلاصه اینم داستان قارون. قارون کسی بود که از انقلاب حضرت موسی علیه السلام سوء استفاده کرد، برای سودجویی، تکاثر، برای کندن برای خودش و ظلم به دیگران، این نتیجه شد. قارون های انقلاب هم به زودی این نتیجه ها رو خواهند چشید. بالاخره دنیاست، فضای امتحانه، و یکی از سخت ترین امتحان ها هم همین بحث مال و ثروت و مسائل اقتصادیه، که ما تو این آخرالزمان چقدر میبینیم درگیری ها زیاد شده، چون تقریبا همه انسان ها با بحث اقتصادی درگیرن، از یک نوزاد یک روزه که تازه به دنیا میاد درگیر مسائل اقتصادیه، تا اون کسی که آخرین لحظات عمرشو داره سپری میکنه و میخواد بره اونور، همه درگیر مسائل اقتصادی ان. اینی که امتحانش فوق العاده فراگیر و فوق العاده سخته، که ان شاء الله خداوند متعال به هممون عنایت کنه تو این امتحان ها سربلند بیرون بیایم، و همچنین اهل مبارزه و مقابله باشیم با مفاسد اقتصادی آخرالزمان، که خیلی مهمه در بحث زمینه سازی ظهور. ما امروز مواجهیم تو همین نظام انقلابیمون با دولت و دولت هایی که یک هزینه بسیار زیادی رو خرج حقوق دهی و خرج دولت و اینا میکنن، و 3-4 برابر این پولی که خرج دولت میشه خرج شرکت های دولتی میشه. یعنی یه مش مفخور ظالم زالو صفت خبیث که از این فضای قدرت سوء استفاده میکنن، تحت عنوان شرکت های مختلف، شرکت نفت، تو بحث صادرات و واردات و وزارت خونه های مختلف و اینا، شرکت های دولتی 3-4 برابر یک پول فوق العاده سنگینی میشه، در حد 2000 میلیارد تومان در سال، که اینا داره خرج یه مش آدم مفخور و زالو صفت میشه، خودشون و نزدیکانشون رو هی میارن توی شرکت های دولتی استخدام میکنن و یک ثروت عظیمی رو از مردم یک کشور میبرن، که همه اینها قطعا در عصر ظهور و در پیشگاه خلیفه خداوند که انشالله به زودی رقم میخوره، محاکمه و مجازاتشون رو خواهیم دید. تو روایات متعدد هست حضرت ولیعصر وقتی عدالت رو اجرا میکنه اصلا دل مؤمنان خنک میشه، که انشالله باشیم و این روزها رو ببینیم. آیه 85 آیه است که داستان داره. ان الذی فرض علیک القرآن، همان آن کسی که قرآن را بر تو فرض کرد، مفروض داشت، لرادک الی معادن، تو را به جایگاهت یعنی زادگاهت باز میگرداند. قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین، بگو پروردگار من از همه بهتر میداند چه کسی هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است. حالا داستان این آیه چیه؟ این سوره، سوره است که در اواخر حضور پیامبر در مکه بود دیگه، موقعی بود که دیگه پیامبر داره از مکه میره به سمت مدینه برای هجرت، که حالا پیامبر توی شهر خودش به پیامبری رسیده، چقدر امید داره اقوامش، خیشانش او رو یاری کنن، کمکش کنن، اون هدف بزرگی رو که داره بفهمن. بالاخره اقوامش بودن، خیشانش بودن، میشناختنش، میدونستن این آدم ریاست طلب نیست، این آدم دنبال فساد نیست، این آدم دنبال اینی که یه تمدنی رو که خداوند البته او رو مأمورش کرده ایجاد کنه، یواش یواش ریشه دار کنه و ببره جهانیش کنه، که اگر اون افرادی که کنارش بودن از اقوام و خیشانش کمکش میکردن به نفع خودشون بود، منتها نادان بودن، کوته فکر بودن، اومدن به جای اینکه پیامبر رو یاری کنن در مقابل او تکبر، تعصب، دشمنی، مقابله کاری کردن پیامبر از شهرش بره بیرون و بره به سمت مدینه. حالا پیامبر با این همه امید و آرزو شهر خودشو، شهری که توش زندگی میکرده، با مردمش، با محیطش مأنوس بوده و امید داشته اونجا به نتیجه برسه، داره میره به یه شهر غریبه، به یه شهری که فضاش آشنا نیست، مردمش آشنا نیستن، اونجا باید به ناچار بره این برنامه رو دنبال کنه، بره اون تمدنی رو که قرار ان شاءالله در زمان امام زمان به نتیجه برسه اونجا پای ریزی کنه، حالا داره با این اندوه و با این غصه از شهر خودش بیرون میره. این آیه دلداری میده به پیامبر که اون کسی که قرآن را بر تو فرض کرده تو را به زادگاهت برمیگرداند، یعنی حالا تو برو، ما تو رو برمیگردونیم، فاتحانه هم برمیگردونیم، که در فتح مکه دیدیم برگشت پیامبر و دیگه مسلط شد به شهر خودش، دیگه به عنوان یک حاکم و به عنوان پیامبر خدا. اتفاقا در ابتدای این سوره هم همین داستان بود در رابطه با حضرت موسی علیه السلام، دیگه مادر حضرت موسی نگران بود که نکنه پسر خودش رو هم مثل بقیه پسرا بکشن، خداوند متعال گفت اینو بفرست بره، ما اونو به تو برمیگردونیم. این داستان رو خداوند داره میگه که ببین قبلا هم این سابقه تاریخی داشته، حضرت موسی رفت دوباره برگشت به آغوش مادرش، تو هم برو وظیفت رو انجام بده، اون کسی که قرآن رو بر تو فرض کرده و بر تو نازل کرده این فضا رو برای تو ایجاد میکنه، تو برمیگردی، فاتحانه هم برمیگردی، که حقیقتا یک دلداری است برای پیامبر و هر کسی که در مسیر حقه، که انسان بعد این تحولات و سختی های این تحولات و تغییرها رو به جون بخره که انشالله نتیجهش عالی خواهد بود. آیه 86، حالا در ادامه این دلداری، و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب بر تو القا گردد جز به رحمتی از ناحیه پروردگارت، یعنی امید نداشتی ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. مثل حضرت موسی علیه السلام که رفت به کوه طور برای اینکه ببینه اون آتیشه چیه، پیامبر شد. پیامبر هم خیلی شبیه به حضرت موسی در این زمینه، به غار حرا میرفت برای عبادت، برای خلوت کردن با خداوند، و اصلا هم انتظار نداشت پیامبر بشه، فقط میخواست بندوار بره اونجا یه خلوتی باشه، عبادتی کنه، از این مردم آلوده شهرش دور باشه که تو فضای فاسد و فضای بت پرستی بودن، تو فضای آلوده شرک داشتن دست و پا میزدن، برای اینکه یه مقداری جدا بشه از فضای آلوده اینا که هیچ تناسب و سنخیتی باشون نداشت، میرفت اونجا تو غار حرا، امیدم نداشت پیامبر بشه، یعنی اصلا نمیدونست، ولی خب خداوند متعال میگه ما همچین رحمتی رو برای تو ایجاد کردیم، تو رو پیامبر کردیم، تو مگه انتظار داشتی پیامبر بشی؟ ما تو رو پیامبر کردیم، همین کسی که تو رو پیامبر کرده، همین کسی که قرآن رو بر تو نازل کرده، تو رو یه روزی برمیگردونه. کاملا این آیه 85 و 86 دل پیامبر رو گرم میکنه، قرص میکنه که برو وظیفتو انجام بده، مطمئن باش که نتیجهش برات عالی خواهد بود. فلا تکونن ظهیرا للکافرین، پس اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن، محکم تو راهت ادامه بده. و آیات آخرم که داره بحثو جنبندی میکنه، همچنین ادامه آیه قبل، آیه 87، ولا یسدنک عن آیات الله بعد از انزلت الیک، و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارن. تو آیه قبل فرمود کافران رو پشتیبانی مکن، تو این آیه میفرماد مراقب باش اونا از راه هم بازت ندارن، یعنی تو راهت اخلال ایجاد نکنن، تو رو تو اون مسیر و تو اون فرمول و فرایندی که داری میری جلو دچار انحراف نکنن، یه جورای نقشه دام اینا برات نچینن، خیلی مراقب باش تو این مسیری هم که داری میری. ودع الی ربک، و به سوی پروردگارت دعوت کن، وظیفه اینه. ولا تکونن من المشرکین، و هرگز از مشرکان مباش. و آیه 88، ولا تدع مع الله الهن آخره، و معبود دیگری را با خداوند مخوان، لا اله الا هو، که هیچ معبودی جز او نیست، کل شیء هالک الا وجهه، که همه چیز جز وجه او، ذات او فانی می شود، له الحکم، که حکم تنها برای اوست، حاکمیت تنها از آن اوست، و الیه ترجعون، و همه به سوی او بازگردانده می شوید. اینم از سوره قصص، فوق العاده عالی، نکات بسیار بسیار مهم در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خصوصا این آیات قارون که خیلی به درد ما می خوره. ما امروز وسط داستان امتحان های شدید اقتصادی هستیم، شیعه امروز صاحب قدرت شده، صاحب حکومت شده، یه ثروت کلانی از منابع خدادادی، امتحان های سنگین داره توی این حوزه از ما گرفته میشه، که انشالله ما هم سعی کنیم توی آلودگی های اقتصادی نریم، هم با برنامه ریزی های صحیح در چارچوب قانون، در چارچوب ولایت بریم به سمت مبارزه با افسادهای اقتصادی، که انشالله در آینده نزدیک که وقتی حضرت ولی از تشریف میارن و وقتی که از این قارون های انقلاب، از این مفسدان اقتصادی، مفسدان سیاسی حساب پس میکشن، ما جزو کسانی ازمون نام برده بشه که در مقابل این فسادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جزو مبارزه کننده ها بودیم، نه جزو آلوده ها. ول عاقبت للمتقین، ان شاء الله خداوند ما را از مصادیق آیه 80 قرار بده، الذین اوتوا العلم، اون کسانی که نگاه صحیح به دنیا دارن، نگاه صحیح به مسائل مالی و اقتصادی دارن، کسانی که آیه 77 و عاملا در زندگی این دنیا از دنیا استفاده میکنن به عنوان وسیله برای تحقق بالاترین هدف ها، برای زمینه سازی ظهور، که ان شاء الله خداوند متعال به فضل و رحمت خودش ما را از این دسته قرار بده ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.